خارج طهارت، جلسه 84 شنبه 12 اسفند 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تعيين ما يتطهر به هذا المطهر بود. گفتیم قبل از کی گفته متحرونه که به نفسه ای پاکه و دیگری رو پاکه؟ کی گفته؟ کی گفته باید خودش پاک باشه؟ تا اون تهوره که اینجور گفتن، تهور ما تاهران فی نفسه متحران لغیر، اما متحر توش نیفتده که باید خودش پاک باشه. حالا کسی فرموده باشه دلیل نمیشه که به همه شما حکم بکنید که بله، یعنی متعهد چیزی که دیگر چیزی دیگر رو پاک بکنه، پاک نباشه همه جا که لازم نه. حالا یعنی آخه بعضی چیز خارج از طهارت و نجاسته، حسب به طهارت و نجاسته. اسلام متعهره، غسل متعهره، غسل خودش طاهرون فی نفسه متعهرون لغیره، امر معنویه. بنابراین اون که گفتن در انتقال که میگیم اونو گفتیم، از یه نظر گفتیم که یک تسامحی درش هست. انتقال در حقیقت باید گفت مقدمه مطهره. مطهر همون سیرورت و شی جزءن للطاهر او فضولن من فضولات طاهره. حالا اینا خیلی مهم نیست، حالا که حالا شما ما رو متوقف کردید همین اول کار مثلا. بله، خب عرض میکنم به این که گفتیم باید تمهید کنیم مقدمه ای که علاوه اون مقدمه ببینیم که چه مواردی با این مطهر انتقال تطهیر میشه. گفتیم وقتی یک چیزی به حسب ادله ای متنجس بود یا متنجس بود، اگر بخواد به سبب انتقال پاک بشه این شی، باید انتقال سبب یکی از امور تالیه بشه. تا رسیدیم به امر ششم. امر ششم این بود که این انتقال موجب بشه که ادله سابق که میگفت این شی نجسه یا متنجسه دیگه نشه با اونا اثبات نجاست اینو بکنیم. ببینید عبارت جامعه همون اینه دیگه، با اون ادله که قبلا میشد بگیم این نجسه یا متنجسه دیگه با اون ادله نمیتونیم. چرا؟ چون این انتقال یا به نحو سالبه یا به انتفاع موضوع اون ادله رو ابن برده، یا به نحو سالبه به انتفاع محمول از بین برده، چون مثلا موجب انصراف اون ادله شده و امثال اینا، یا به نحو آخری موجب مثلا اجمال اون ادله چیزی شده که نمیتونه اینجا رو بگیره، یه حالتی در آورده که مشکوک از شمول اون ادله نسبت به این حالت. علا ایال به وجهی من الوجوه، اون ادله سابقه دیگه نمیتونه بگه این نجسه یا متنجسه. از این طرف هم ادله اون شیء طاهر که این جزءش شده، اون ادله هم به وجهی از وجوه نمیشه اثبات طهارت اینو بکنه که توضیح دادیم وجهی از وجوهاش چی میتونه بود. یا مثلا این دلیل ممکنه یک دلیل لبی باشه، قدر متیقنش غیر این حالته، غیر این صورت. ممکنه دلیل لفظی باشه، اجمال داشته باشه. ممکنه نه، دلیل لفظی است که اجمالم نداره، خود به خود دال بر طهارت این جزء میتونه باشه. ولی از اون طرف هم دلیل سابق هم دال بر نجاست، اون دال با این دال تعارض میکنن و هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیتونن باشن طبق معیارهای گفته شده در باب تعادل و تراجی. بنابراین تعارض میکنن و تساقط میکنن. نتیجه این میشه که ادله سابق کاراییش از دست داده، ادله لایقم کاراییش از دست داده، اون قاعده اجتهادیه الاشیاء کلها منقمرتون فی بحار طهاره هم گفتیم دلیل نداره. حالا بعد از اینکه تمام اینها از بین رفت، نوبت به چی میرسه؟ استصحاب میرسه. گفتیم استصحاب به سه نحو ممکنه، یعنی ما سه تا مستصحب اینجا داریم، دو تاش همه جاییه در کل سوره، اون سومی مال بعض سوره. حالا قبل از اینکه این مستصحب ها رو عرض بکنم، یه باز توجه به یه مقدمه کوتاهی لازمه و اون اینه که در باب طهارت و نجاست و حقیقت طهارت و نجاست اقوالی، یک قول اینه که الطهاره و نجاسه امران واقعیان کشف عنهم الشارع، یعنی طهارت یه امر تکوینیه، نورانیت، مصفا بودن و امثال اینا، اینا یه امرهای وجودی خارجی تکوینیه. و نجاست هم باز یعنی کثافت، قذارت، این هم یه امر واقعی و خارجی. شارع نمیاد چیزی رو نجس قرار بده، نه نجس واقعا نجسه در تکوین، یخلقهو بل خلقش میکنه، چون که یخلق الکل، یخلق الدم، یخلق البول، شارع خدای متعال خالقشون هست، اما قانون گذاری نیست که بگه این نجسه. نجاست و طهارت امران واقعیانه، کشف عنهم الشارع، هر چی گفته نجسه، ما خبر نداریم خیلی چیزا که نجسه، شارع کشف عنا از اونها، چیزایی هم پاک ما خبر نداریم، شارع کشف کرده. این یه نظره. نظر دیگر اینه که نه، اینا امران مجهولان هستن،
کشف کرده، یعنی فقط ادله آورده خبر،
آره خبر داده، کشف کرده، اخبار کرده به ما. نظر دوم اینه که نه، نجاست و طهارت شرعیه که احکام ویژه داره در شرع، اینا مجهول شارعه، علاوه بر اونایی که در تکوین هستن در شرع جعل شده و نسبتشون هم مخصوص من وجهه. گاهی ممکنه یه چیزی در تکوین و بعضا به نظر تکوینی و نظر عرف قذر باشه، کثیف باشه، اما شارع اعتبار نجاست شرعیه براش نکرده. مثلا آب بینی، خلط سینه، ممکنه خیلی تنفر آور باشه و قذارت و کثافت داشته باشه، ولی شارع نگفته اینا نجاست، اعتبار نجاست نکرد، بلکه اعتبار طهارت براش کرد. و یه چیزی ممکنه خیلی تمیز و پاک و طاهر و هیچ قذارتی داره، شارع اعتبار نجاست براش کرد، مثل کافر، یه کافر حربی که خیلی ممکنه از یک مسلم هم خیلی تمیزتر و چیز در باشه، اما شارع گفته این نجاست، اعتبار نجاست. گاهی هم هماهنگ تکوین و تشریع هماهنگی، مثل مثلا عذره، هم شعره میگه نجسه، هم به قضاوت واقعی داره، کتابت واقعی. حالا این بحثایی که داریم میکنیم فعلا علی هذا المبنا که اینا مجهول شرع به ما هو شارع و مقنن، لا به ما هو خالق. بله نه نه، ولی که عرف هم میفهمه اون امر تکوینی رو متوجه میشه، مصفا بودن گل، زیبایی گل تکوینیه، ما متوجه میشیم انشاءالله که این زیبات آلودگی واقعی. بله خب این به خدمت شما عرض شد که حالا اهم از آلوده بودن، حالا آلوده چه معنی شما در برش میکنید؟ یعنی متنجس معنا میکنید یا اهم معنا میکنید؟ حالا بالاخره یعنی همونی که من و شما الان میدونیم داریم حرف میزنیم مقصودمون چیه دیگه، یعنی اون که تو ذاتش چیه؟ قذارته، کثافته. و متنجس اونی که تو ذاتش نیست، عارضه برای شده، ممکنه قابل زوال باشه. این بحثی که الان داریم میکنیم علی هذا المبنا که ما اینا رو امور شرعیه مجعوله بدانیم. حالا و من آره اقوا اینه که اینجوری قول سبب تفصیل بین این دوتاست که مثلا بگیم نجاست امر واقعی است، طهارت امر اعتباری است، یا برعکس که اینم باز صحبتش هست. خب اون اب نداره، اون حالا اون چیز دیگه، اون موضوع نجاست، نه اون ربطی به این نداره، اون در موضوع نجسه. صاحب حدائق فرموده الخمر المعلوم خمریته شعار نجس گفته است، الدم المعلوم دمیته شعار فرموده نجسه. بنابراین دم واقعی نجس نیست، اگه کسی خبر نداره که لباسش خون شده نماز خوند، واقعا پاک بوده لباسش، اگه ملاقات کرده دستش با یک دم و خبر نداشته که این دمه، واقعا دستش پاکه، حالا که فهمید لازم نیست براب بکشه. از این به بعد که علم پیدا کرده این دم از نجس هست، اون مربوط به موضوع نجاست میشه. اب نداره ریشه داشته باشه، نمیخوام اینو انکار بکنن، ریشه تکوینی ممکنه داشته باشه، اما این برای اونه، این غیر اونه. ممکنه همون ریشه تکوینی رو شاره اعتبار کرده باشه، در خاطر او اعتبار نجاست کرده باشه، گاهی ممکنه اون ریشه تکوینی باشه، بلکه لتفصیل الامر للعباد یا جهات دیگه شاره اعتبار نجاست نمی کنه، مثل این خلط سینه مثلا، آب بینی مثلا، ولی که کار مشکل میشه گفته خلاص اینو اعتبار نجاست نمی کنه. حالا بنابراین مسلک اینجا ما سه تا مستصحب داریم. مستصحب اول، حالا این قبل از اینکه باز اینم بگم این نکته دوم رو هم عرض کنم که خب وقتی ما مجعول شارع شد، ما قهرن در مجعولات شارع دو تا چیز داریم، لااقل به حسب فهم عرفی، یکی اون جعل شارعه، یکی اون چیزیست که به اون جعل پدیدار میشه. مثلا شما انشاء بیع میکنید، قبلا بیع نبود، حالا انشاء بیع میکنید، میگی بیع تو داری، با این انشاء بیع شما یک چیزی در عالم اعتبار تحقق پیدا میکنه که اون چیه؟ اون بیع. این بیعی که الان تحقق پیدا کرد، این امر پایداری است، تا وقتی که فسخ نشه وجود داره، ولو صدها سال هم ازش بگذره و قابل فسخ. یه چیزی هست که قابل فسخه دیگه، تو اعتبار عقلایی و قانونی این بیعی که با اون انشاء موجود شد این بقا داره، ولو اون که اون انشاء چیه؟ اون انشاء آنی الوجود بود، از بین رفت، اون انشاء از بین رفت، اون منشی هم حتی از ممکن از دنیا بره، اما این بی باقیه، بعد ورثش ممکنه بیان فسخ کنن. بی نه اون اثر بیه، خود بی یه واقعیتی است.
بی رو به لفظ صیغه بی میگن دیگه.
بله.
اسبابات میگن به مسبباتش
بی. با این بی، با این بی تو در عالم اعتبار یک عقدی ایجاد میشه. یک بی ایجاد میشه تو عالم اعتبار. بعد که میگی فسخت البیع زوجیت، زن و مرد که با هم میرن خدمت آقای، انشاء عقد میکنه برای اونا، ایجاد زوجیت میکنه برای اونا. خب اون آقا در یک وقتی، در یک ساعتی این انشاء رو کرد، این انشاء تموم شد. اما با این انشاء چی پیدا شد؟ زوجیتی که منشأ به اون انشاء بود پیدا شد. این زوجیت همطور باقی است تا مگر رافعی پیش بیاد که فسخ باشه یا طلاق باشه. این طلاق میاد اون زوجیتی که موجوده از بین میبره، یا اون فسخ در موارد حق فسخ برای عهد زوجین، اون فسخ میاد اون القه زوجیت رو از بین میبره. این زوجیت یه امر تکوینی نیست، در عالم خارج یه چیزی پیدا نشده در تکوین، این یه امر اعتباری قانونیه. پس بنابراین ما در ابواب احکام یه جعل حکم داریم، یک حکم مجعول به اون جعل داریم که در اثر اونجا پیدا شده، این دو امر رو داریم. حداقل به حسب نظر عرفی ما این دوتا رو داریم. حالا یه بحثی در اصول و قهرن در معقول هست که واقعا هم اینا دوتا جعل و مجعول، یا اینا یکی هم و به دو اعتبار ما دوتا نام برش میگذاریم. اون بحث یک بحثیست برای خودش، بحث نافعیست و در باب استصحاب احکام اونجا مفصل مطرح شده، اما احتیاجی ما فعلا به اون نداریم. به عنوان اصل موضوعی هم حالا کسی به پذیر او رو کافیه در اینجا. پس ما یه جعل داریم، جعل نجاست، یه خود نجاستی داریم که جعل میشه. خب شعاره جعلن نجاسه، با این جعل شعاره یه چیزی در عالم پدیدار شد یا نه در عالم اعتبار و شهر؟ بله، اونم نجاست دم است، نجاست بول است، نجاست خمر است و آکزا. خب اون جعل اعتباری نیست. نیست. حالا که این دوتا رو داریم، حالا در بحث خودمون میام بگیم آقا این دم الان منتقل شده به بدن یک حیوان، حیوانی که نفس سائله نداره، یا این عضو از یک میتی یا از یک انسانی بریده شد، قطع شد، شد عضو مبان من الحی، عضو مبان من الحی نجس. خب حالا این عضو مبان من الحی را پیوند زدن به یک انسان دیگری یا به خودش، الان فرض ما اینه که ادله سابقه که میگفت این پیوند، این عضو مبان نجسه دیگه، الان نمیتونیم بهش تمسک کنیم. به ادله هم که مثلا یه بدن انسان پاکه نمیتونیم تمسک کنیم، چون قدر متیقن بدن یعنی اون اعضای طبیعی خودش. این شیء جدید نه دلیل اونور میتونه بگه نجسه، نه دلیل اینور میتونه بگه پاکه. حالا میخوایم استصحاب بکنیم، اینجا میتونیم اینجور استصحاب بکنیم که یه وقتی شارع برای این شیء جعل نجاست نکرده بود. حالا بگو در ازل که برای هیچ چیزی جعل نجاست نکرده، بعد برای این شیء اون موقعی که مبان بود قطع داریم، برای اون در اون حالتش جعل نجاست کرده، برای این حالت بعدی های جعل نجاست کرده یا نکرده؟ نمیدونم. شاید اون نجاست رو که جعل کرده مقید است به این که جزء مبان مادامی که لم یسر جز ان لبدن شیء طاهر با این قید نجاست برش جل کرده باشه. پس اون جلش میشه فقط برای اون، خبر نداریم برای اینم جل کرده یا نه. بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست میکنه. این یک، این حالت سابقه وجود داره. یه وقتی که شارع هنوز احکام برای اسلام جعل نکرده بود، وقتی که شریعت انبیاء سابق بود یا قبل از خلقت انسان که شریعتی هنوز نبود، خب که هنوز خدای متعال یه زمانی، پس یقین داریم یه زمانی خدای متعال برای این قطعه مبانهی که الان پیوند زده شده نجاست جعل نکرده بود. درست؟ این عدم جعل نجاست یه زمانی رو میدونیم تبدیل به جعل شده. اگر این جعل برای خصوص این مقطع خاص باشه، مادام لم یرقع، مادامی که ترقیع زده نشه و پیوند زده نشه، برای اینجا اگه جعل کرده باشه، پس جعل برای بعد از ترقیع دیگه نکرده دیگه. قبول دارید؟ برای هر مقداری که جعل کرده برای همونه دیگه، برای بعدش که دیگه جعل نکرده. خب ما این مقدار رو یقین داریم، اون عدم جعل ازل تبدیل به جعل شده، برای این مقدار بعدش چی؟ خوب دقت کنید شما الان به ذهنتون که خدای متعال این قوت رو به ذهن همه داده، وقتی توجه میکنید به ازل، میگید این عدم جعل برای تمام این مقاطع بوده. یعنی شما میتونید الان مقطعهایی رو برای یک شیء فرض کنید، درست؟ این دست مقطعی که خلق نشده، مقطعی که خلق شد و مبان نشده، مقطعی که خلق شد و مبان شده و به چیزی وصل نشده و ترقیع داد زده نشده، همین خلق شده، مبان شده، مرقع شده. شما این مقاطع رو الان برای این دست میتونید چیکار کنید؟ تصور کنید. این مقطعهاییست که این دست داره. خب بعض مقاطع رو میدونید که عدم جعل نجاست در اون مقاطع تبدیل به جعل شده. کجا؟ اون موقعی که این ید خلق شده و منفصل شده و مرقع هم نشده، پیوندم به چیزی زده نشد، این مقطع میدونید عدم جعلش تبدیل به جعل شد به خاطر روایات و ادله که داره. اما این مقطع، این مقطعی که خلق شده، فصل شده، بعد پیوند زده شده، این مقطع ما یا عدم و جعلی که در ازل بود تبدیل به جعل شده براش یا نه؟ شاید شده باشه، شاید نشده باشه، دلیل که نداریم. پس بنابراین استصحاب میکنیم چی؟ عدم جعل را. بله؟ بله، احتمال. پس بنابراین یکی استصحاب عدم جعل. اینجا ممکنه کسی بگوید این استصحاب عدم جعل معارض داره، که حالا بعد معارض رو حساب میکنه. پس یکی فعلا اینو داریم علل حساب، این یکی. دو، وقتی شارع در ازل جعل نجاست نکرد، پس نجاست هم وجود نداشته دیگه برای این، چون نجاست معلول جعل نجاست، از او تولید میشه، فرزند اونه. خب پس در ازل وقتی جعل نجاست نشده بود، یا اون موقعی که این دست هنوز قطع نشده بود که نجس نبود، حالا شک داریم نجس شده یا نه، الان نجس یا نجس نیست، میگیم در ازل که نجاست نداشت این ید حالا استصحاب عدم نجاستشو میکنه. استثناء بکنیم عدم و نجاسه را که در ازل برای این مقطع بوده. چرا نباشه؟ کسی که استثناء و عدم نجاسه رو قبول داره میگه حضرت خدا فرموده، شعارفم لا تنقض الیقین بشه. یقینت میخواد مال ازل باشه، میخواد مال دیرو باشه، مال هر وقت میخواد باشه. غیر عرفی هم نیست، استثناء دیگه تطبیقه. اینجا خوب دقت بکنید، بعضی میگن باید چون ما در تطبیق کبریات بر صغریات در احتیاج نداریم به اینکه اون عرفی باشه، عرف ممکنه غافل باشه بعضی از اعراف. ما مفاهیم را، معانی کلمات اشاره را از عرف میگیریم، اما تطبیقش چی؟ تطبیق نه، مگر اینکه یک جای غفلت عمومی در کار باشه، و این موارد در غفلت عمومی در کار نیست. بله خیلی ها ذهنشون متوجه نیست، بله غفلت عمومی در کار نیست. طور میگه یه وقت نبود، کان الله ولم یکن معه شی، و میگم خدا دین پیغمبر رو بعد از اینکه پیغمبر رو فرستاده، دین اسلام رو اون وقت زمان حضرت عیسی می بوده اینا. خب این یک مطلب. البته اینا تو اصول حرف داره، شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو استصحابات عدم ازلی در احکام رو اشکال میکردن، اما وجهش این نبود که چون ادله استصحاب نمیگیره او را. ایشون قائل بودن به این که خود احکام ممکنه ازلی باشه، شما میگید یه وقتی نبوده قبول نداره. خدا از ازل برای اسلام جلب کرده اینو، شما چرا میگید که یه وقت نبوده؟ از کجا میگید یه وقت نبوده؟ ایشون در این جهت اشکال داشتن که اینا حادث، ممکنه حادث زمانی نباشن و حادث ذاتی باشن، یعنی خدای متعال از ازل جلب کرده بوده و این اشکالی نه. حالا اینا بحثاش دیگه نهیدیم توی این وادیا. مستصحب شد عدم و نجاسه جعل بود. اون مقدمه رو گفتیم برای همین که ما یه جعل و نجاسه داریم، این جعل و نجاسه یه مولود داره که نجاسته، یه انشاء البیع داریم، یه بیعی داریم که منشأه، یه جعل و نجاسه داریم، یک نجاست داریم، درست؟ حالا یه وقت یه دفعه استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را، یا استصحاب میکنیم عدم نجاسه را، که اینم در ازل بوده. البته کسی که دقیق باشه توجه میکنه که اون استصحاب اولی بر استصحاب دومی حاکمه، چون شک که در این که نجاست وجود داره یا نداره معلول چیه؟ مسبب از چیه؟ که جعل شده یا نشد. چرا من شک دارم این نجسه یا نجس نیست؟ چون شک دارم خدای متعال برای این نجاست جعل فرموده یا نه. بنابراین با توجه به استصحاب اول، نوبت به استصحاب دوم رو مسلک معروف در اصول که هر جا استصحاب سببی باشه نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه، چون اون حاکمه بر اینه نمیرسه. بله بنابر مسلک مثل شهید سعد قدس سره که مواردی که اصل سببی و مسببی یک نتیجه دارن، اونجا هاشون میفرماد که فرقی نمی کنه و حکومت نداره چه به سبب تمسک کنی چه به مسبب تمسک کنی. بنابراین طبق اون نظر بر دو استصحابا جایز تمسک کردن، اما طبق نظر معروف باید به استصحاب اول تمسک کنیم نه به استصحاب ثانی. یعنی فقیه رو که قبل گذاشتن بعد اومدن ازش سوال کردن چرا اینجور فتوایی دادی، او باید بگوید به خاطر استصحاب اون اولی بگه. اینا واقعیت داره، یعنی مور از ماست میکشن اونجا که چرا این حرف رو زدی، دلیلت بر این مسئله چی بود، باید مستندت درست باشه. امام صادق علیه السلام، این برای بعضی ها میخوام عرض بکنم که بعضی میگن آخه این دقت ها برای چیه، امام صادق علیه السلام دو نفر از تلامذه ایشون و شاگردان ایشون که در کلام مباحثه میکردن، حضرت در حسب نبه یکیشون فرمود که تو مباحثه نکن چون تو چون تو ساکت میکنی افرادو، اما حرفات درست نیست، استدلالت ناتمامه، ولو اینکه شخص به اثر ظاهر ساکت میشه جواب نمیتونه بده، ولی چون با حرفای نادرست این کارو میکنی. آدم ماهری در این جهت هستی ولی حرفات درست نیست، تو نمیخواد مباحثه بکنی، تو نمیخواد استدلال بکنی، اما اون دیگری رو تشویق کردن. یعنی ما باید استدلالاتمون درست باشه. یا حالا چه فرقی میکنه اینجور بگی یا اینجور بگی؟ فرقش اینه که اون غلط، این درست، و باید حرف بر اساس صحیح باشه. این دقتی که آقایون اعمال میکنن این بر اساس همین است که باید حرف درستی باشه، استدلال درست باشه و خدای متعال بپذیره از انسان. خب حالا اینجا پس بنابراین یک جعل داشتیم، جعل و نجاسه داریم، یکی خود نجاست مجعوله داریم. حالا حالت سابقه جعلش اینه که جعلی نبوده، حالت نجاسه اینه که نجاستی نبوده، هر دو مستصحاب رو میتونیم استصحاب بکنیم. چیه تحلیل عقلی؟ چی؟ نه تحلیل عقلی نبود، به این معنی توجه عقل بود، نه تحلیل عقل بود. یعنی خدای متعال خب این چیه رو بخواد در هر مقطعی نجس قرار بده، خب باید جعل کنه براش دیگه. حالا یا به جعل واحد یا به جعل جداگانه. یه چیزی که پاکه، یه چیزی که نجس نیست، چرا بخواد بگه نجسه در تمام احوال؟ یا باید به جعل واحد برای همه جنسات جعل کنه، یا برای هر مقطعی جداگانه جداگانه نجاست جعل کنه، این جعل ها رو انضمام به هم بکنه، کنار هم بچینه، بدون این که نمیشه. عرف هم میگه نمیشه. بله خب یا اینجور باید، یا ببره رو طبیعت، طبیعت که قید بهش نزنه. اگه به طبیعتی بزنه ببره که قید بهش زده، پس نمیگیره. ما هم که نمیدونیم چه کار کرده، پس شک میکنه. خب اینجا یک مطلبی است و اون اینه که خب شما استصحاب عدم جعل نجاست کردید یا استصحاب عدم النجاسه کردید. اینجا کسی ممکنه بگه آقا خب این شی اون موقعی که این عضو مبان شد و وصل نشده بود دلیل داشتیم که این نجسه. حالا اون دلیلا نمیتونه این حالتی را که ترقیع شده بگیره، یا این دم حالا که در بدن دیگری قرار گرفته بگیره، خب استصحاب بقا نجاست شو میکنه. شما میرید استصحابای قدیمی ها رو میکنید، میگید تو قدیم که جعل نشده بود، اون استصحاب قدیم مستصحب قدیم قدیم رو میخواد بکشید بیارید حالا، یا عدم نجاست خیلی قدیمی قدیمی رو بخواد بکشید بیاد حالا. ما میگیم بابا تو همین اسلام همین هم قبل هم چند ساعت پیش نجس بود، تو بیمارستان قبل از اینکه دکتر اینو پیوند بزنه و خون و روح در این دمیده بشه و جریان پیدا بکنه، نجس هم چند ساعت پیش، چون عضو مبان بود. خب ما استثاب بقای نجاست شو میکنم. بنابراین این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب قبل. جواب این چیه؟ جواب این است که نسبت به اون استصحاب اولی او حاکمه بر این استصحاب، چون الان که شک داریم این نجسه یا نه، منشأ اینه که جعل نجاست برای این کرده یا نکرده. شما اون نجاست رو میخواید بیارید اینجا، اون نجاست حالت سابقه رو میخواید بیارید اینجا، این شک شما که اون نجاست میاد در اینجا یا نه، در اثر شک در سعه و زیغ اون جعل قبلیه، که اون جعله به چه نحو بوده است. پس بنابراین با اون استصحاب نوبت این استصحاب نمیرسه. بله اگر شما بخواید استصحاب عدم نجاست بکنید برای این، ممکنه کسی بگه با استصحاب بقای نجاست در حالت قبل معارضه میکنه، با اون حالت نجاست قبل معارضه میکنه. پس بنابراین استصحاب عدم جعل گفتیم حاکم است بر این استصحاب بقای نجاست، برای اینکه منشأ شک شما در اینکه اون نجاست قبلی باقی است یا نه، منشأتون اینه که اون نجاست چجوری جعل شده، سعه داشته یا زیغ داشته. جعلی که خورده بوده به اون نجاست به سعه داشته یا زیق داشته، استصحاب عدم سعه اون جعل و عدم اون جعل حاکم میشه. شک شما رو از بین میبره. بله؟ چرا؟ ببینید نجاست مقیده میتونه عدم جعل مطلق رو عبم ببره. خب همین که ندارید پس نمیدونید چه مقدار نقض کرده. به چی اطلاق ندازه میدونید؟ کی چه دلیل؟ ما دلیل نداریم. فرض اینه دلیل ها قاصر شدن. فرضمون اینه ادله سابقه نمیتونه اثبات بکنه، ادله لاحقه نمیتونه اثبات طهارت بکنه، ادله سابقه نمیتونه اثبات نجاست بکنه. دستمون از ادله کوتاه شده. ما این معلومات سابقه ما استصحاب. وقتی اینجوری بود به این شی که نگاه میکنیم میبینیم مقاطعی داره. یه مقطعش یقین داریم جعل نجاست شده، نجاست هست. آیا این نجاستی که جعل شده به جوری جعل شده بود که میگرفت حالات بعدی رو یا نه؟ دلیلاش قصور داشت از اثبات، اطلاقی توش نبود، عمومی توش نبود، قصور داشت دیگه دلیلها. چون دلیلها قصور داره ما شک میکنم. اون قهرن نه خب این نجس نیست. آره نه چون نه طاهر اگه گفت طاهری یعنی نجس نیست. طهارت اگه امر وجودی بگیریم غیر از عدم و نجاست بله مثبت میشه. اما اگه گفتیم طهارت و نجاست طاهره یعنی نجس نیست. همین بلا نیست دست ما که نیست. شما شکتون ناشی از چیه؟ بله اون جعل چه جعلی بوده؟ ببینید خدای متعال که شما رو خلق میکنه این خلق کردن شما ربطی به زید داره؟ خدای متعال نجاست رو برای این مقطع بر اون خلق کرده، جعل کرده. برای بعدش چی؟ این جعل یک امر محدود باعث نمیشه که عدم جعل بقیه و موارد دیگه هم منتقض بشود. اون رو سر جا خودش باقی. چون این جعل خورده به یه مجعول خاص. وقتی جعل خورد به یه مجعول خاص موجب انتقاض جعل سایر بقیه نمیشه. اگر برای مجعول خاصی جعل خب نجاست در این مقطع رو ما اونقدری که دلیل داریم فرض اینه این است که جعل نجاست در این حالت کرده. اگر جعلش این چنینی باشه پس ناقض بقیه نیست. محتمل هست اما قطع که نداریم، دلیل که نداریم، پس میگیم اون جعل نسبت به اونا نشده بوده سابقا. دلیل نداریم که اون جعل تبدیل به عدم اون عدم جعل تبدیل به جعل شده، استصحاب عدم جعل میکنیم. خب پس بنابراین سومین مستصحب ما چیه؟ سومین مستصحب ما که دیگه عدم ازلی نیست، عدم محمولیه. یعنی با وجود موضوع میدونیم نجاست نبوده، حالا استصحاب همون عدم نجاست بلکه استصحاب طهارت میتونیم بکنیم. اونجا کجا بود؟ گفتیم اگر قائل بشیم به اینکه دم درونی انسان یا حیواناتی که نفس سائل دارد پاکه، مادام کنی فی الباطن، حالا این بق بر بدن شخص نشسته خرطومشو وارد عروق او کرده و اون خون از باطن به باطن این منتقل شده، خب در اینجا حالا بعد این بغ بلند شد و این خون در باطن اون قرار گرفته، شک داریم آیا این خون بغ پاکه یا نجسه. میگیم این خون وقتی که در بدن اون شخص بود پاک بود، حالا که از اونجا منتقل به اینجا شده شک داریم پاکه یا نجسه. میگیم پاکه، استصحاب بقا پاکیش میکنیم. این مال اونجاییست که بدن خون از بدن خارج نشده باشه، یه وقت زخم شده بدنش، خون ریخته بیرون، حالا بغ اونا رو میکیده، اون نه اونجا. اما در این صورت استصحاب طهارت میکنیم. البته مواردی که این سومی هست دیگه این انتقال مطهر نیست، چون نجس نبود. بنابراین اینجا استصحاب طهارت داریم اما دیگه انتقال مطهر نیست. اون صورتی که دم بیاد بیرون نجس بشه بعد منتقل بشود بگیم پاکه، اون انتقال مطهره. بنابراین استصحابی که بخواد انتقال مطهر رو بر ما درست کنه همون قسم اول و قسم دومه. خب این توضیحی راجع به این استصحابا. بقیه یک کلمه من عرض کنم، بقیه یک کلمه دیگر که تو وقت گذشته توضیحش بمونه برای فردا، که اون عارضه این استصحاب هست با استصحاب تعلیقی. حالا بفهم کدوم گفتیم همه جا که نمی، خودمونم گفتیم اون دوتا همه جا میاد، این همه جا میاد. این یکی ثانیه که